این رادیو صدای زندگی است.
داستان خدا از پیدایش تا ابدیت. شنونده های گرامی سلام، به شنیدن قسمت دوم سریال چهار قسمته داستان خدا شما را خوش آمدید می گوییم. این سریال را می توان خلاصه کتاب مقدس نامید که رویدادهای مهم و برجسته کتاب مقدس را به شکل ساده و قابل فهم برای ما ترسیم می کند. در بخش اول این سریال داستان پیدایش یا خلقت جهان و کائنات و اجداد اولیه ما آدم و حوا الا وقوع طوفان نوح را شنیدید. اینک ادامه این داستان را خدمتتان تقدیم می داریم که تاریخچه مختصر اعمار برج بابل را توضیح می دهد و ارتباط آن با زبانهای مختلفی که از طرف خداوند به انسان داده شد. همچنان داستان زندگی ابراهیم و یوسف را خواهید شنید و هم این که چگونه خداوند موسی را آماده می سازد تا قوم اسرائیل را از بردگی مصر آزاد سازد. از این زیادتر نمی خواهیم منتظر بمانید، بنان از شما دعوت می کنیم که به دومین قسمت این داستان گوش فرا دهید. لطفاً تا اخیر این برنامه جالب ما را همراهی کنید.
خدای خالق و بخشنده حیات، آیا او حرف می زند؟ آیا او به ما توجه دارد؟ آیا می توانیم او را بشناسیم؟ بله، او حرف زد، او به ما توجه دارد و با پیامی که برای همه بشریت فرستاد می فرماید چگونه او را بشناسیم. خدا 3500 سال قبل به مردم هدایت داد که کلام او را بنویسند. در دوران 1500 سال دیگر او به کلام خود ادامه داد و 40 شخص مختلف پیامهای او را ثبت کردند. نوشته های اولی تورات، زبور و صحف انبیا می باشند که عهد عتیق نامیده می شوند. بقیه کلام خدا را انجیل مقدس یا عهد جدید تشکیل می دهند. اینها در تومارها نگاشته شده و به نام نوشته ها شهرت یافتند. امروز این نوشته ها در یک کتاب جمع آوری شده و به نام کتاب مقدس یاد می شود. این است داستان خدا. چندین نسل بعد از نو همه مردم به یک زبان سخن می گفتند. چون به جمعیت دنیا روز به روز افزوده می شد، مردم در دشت در شرق میانه ساکن شدند. آنها به یک دیگر گفتند بیایید شهر بزرگی آباد کنیم، برج بلندی در آن بسازیم و برای خود نامی پیدا کنیم تا ما را از پراگندگی باز دارند. همچنان بنای آن برج برای پرستش آفتاب، مهتاب و ستارگان بود. این تصمیم نشان داد که آنها از فرمان خدا سرکشی کردند وقتی او فرمود سراسر روی زمین را پر سازید. آنها خواستند به جای خدا خلقت او را بپرستند. خدا فرمود مردم با هم متحد شدند و با یک زبان سخن می گویند و قادر به هر عمل شریرانه خواهند بود. پس زبان آنها را تغییر بدهیم تا سخن یکدیگر را نفهمند. پس خدا با دادن زبانهای مختلف آنها را از ساختن آن شهر باز داشت. به این سبب آن شهر را بابل یعنی اختلاف نامیدند، زیرا خدا آنها را زبانهای مختلف داد تا در روی زمین پراکنده شوند. صدها سال بعد از طوفان خدا به مردی به نام ابرام ظاهر شد. او در شرق میانه در شهر به نام اور میزیست. خدا به او فرمود وطن و خویشاوندانت را ترک کن و به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد سفر کن. در آنجا تو را پدر قوم بزرگ می سازم. من به تو برکت می دهم و نامت را بزرگ می سازم. هر که تو را برکت دهد به او برکت خواهم داد و هر که تو را نفرین کند نفرین خواهم کرد و وسیله تو تمام اقوام روی زمین برکت خواهند دید. پس ابرام به هدایت خدا براه افتاد و وارد سرزمین کنعان شد. خدا بار دیگر به ابرام ظاهر شد و فرمود من این سرزمین را بر اولادت می بخشم. به سوی آسمان و ستارگان نگاه کن. نسل تو را مانند ستارگان آسمان بی شمار می سازم. وقتی خدا این وعده را به ابرام داد، ابرام و زنش سارای هیچ فرزندی نداشتند. اما ابرام به خدا ایمان داشت و به خاطر ایمانش مقبول خدا واقع شد. آنگاه ابرام به خدا گفت: ای خداوند یهوه، به چه نشانه مطمئن شوم که تو این سرزمین را به میراث به من میدهی؟ خدا جواب داد: نسل تو در یک کشور بیگانه زندگی خواهند کرد و مدت 400 سال با آنها بدرفتاری خواهد شد. قوم آنها را برده خود می سازند، ولی من آن قوم را مجازات خواهم کرد. سپس اولاده تو با ثروت زیاد از آن کشور بیرون شده و نسل چهارم تو به این سرزمین باز خواهند گشت. سارای همسر ابرام سال خورده شد و هنوز هم بی اولاد بود. پس سارای به ابرام گفت: از تو خواهش میکنم که با هاجر کنیز مصری هم بستر شوی تا او فرزندان به دنیا آورد و من آنها را به فرزندی بگیرم. ابرام از سارای اطاعت کرد، با وجودی که ابرام به خدا محبت زیادی داشت، اما در دل خود شک کرد که خدا از سارای به او فرزندی عطا کند. پس هاجر برای ابرام پسری به دنیا آورد و او را اسماعیل نامید. 13 سال بعد وقتی که ابرام 99 ساله بود، خدا بار دیگر به او ظاهر شد و فرمود: من خدای قادر مطلق هستم، پیش روی من بخرام، من به تو نام نوی می دهم، پس از این نام تو ابراهیم یعنی پدر ملت ها خواهد بود و سارای نیز ساره یعنی شاداخت خوانده شود. من ساره را برکت خواهم داد، از او به تو فرزندی خواهم داد و ساره مادر ملت ها خواهد بود. ابراهیم پیش خدا زاری کرد و گفت: کاش اسماعیل را منظور داری. خدا جواب داد: در مورد اسماعیل دعایت را شنیدم، من او را نیز برکت دادم، نسل او زیاد خواهد شد و من از او قوم بزرگی خواهم ساخت. خدا وعده خود را راجع به اسماعیل عملی کرد و از او قوم عرب را به وجود آورد. خدا همچنان گفت: ولی با پسر ساره و نسلهای آینده او پیمان ابدی خواهم بست. پس قرار وعده خدا، ساره پسر برای ابراهیم به دنیا آورد و او را اسحاق نامید. وقتی اسحاق بزرگ شد، خدا خواست که ایمان ابراهیم را آزمایش کند. پس او را ندا داد: ابراهیم. ابراهیم جواب داد: لبیک. خدا فرمود: یگانه پسرت اسحاق را که بسیار دوست می‌داری با خود گرفته به سرزمین موریا برو و بر سر کوهی که به تو نشان خواهم داد چون هدیه سوختنی قربانی کن. پس ابراهیم صبح وقت برخاست و پسر خود اسحاق را گرفته به جایی که خدا فرموده بود حرکت کرد. بعد از 3 روز آنجا را از دور دید. آنگاه هیزمی را که برای قربانی سوختنی آورده بود بر پشت اسحاق گذاشت و خودش آتش و کارد را برداشت و هر دو بر کوه بالا رفتند. اسحاق از ابراهیم پرسید: ای پدر، ما آتش و هیزم داریم، ولی برای قربانی کجاست؟ ابراهیم گفت: پسرم، خدا خودش بره را برای قربانی مهیا خواهد کرد. پس هر دو برای خود ادامه دادند تا به جایی که خدا فرموده بود رسیدند. در آنجا ابراهیم آتش را روشن کرد و روی آن هیزم قرار داد. بعد اسحاق را بسته او را بالای هیزم گذاشت. ابراهیم کارت را برداشت و میخواست پسر خود را ذبح نماید. در آن لحظه فرشته خداوند ابراهیم را صدا کرده گفت: ابراهیم، ابراهیم. او جواب داد: لبیک. خداوند فرمود: به پسرت آسیب نرسان، حالا میدانم که تو از خدا میترسی، زیرا یگانه فرزندت را از من دریغ نکردی. ابراهیم سرش را بلند کرده نگاه کرد و قچی را دید که شاخهایش در بته گیر مانده است. پس رفت و قچ را گرفته آن را به جای پسر خود چون هدیه سوختنی قربانی کرد. ابراهیم می دانست خدا وعده خود را که در مورد اسحاق داده بود عملی می کند و حتی اگر بمیرد او را دوباره زنده خواهد ساخت. خدا به ابراهیم فرمود: تو را به خاطر ایمانت برکت می دهم، نسل تو را مانند ستارگان آسمان بیشمار می سازم و نسل تو موجب برکت تمام اقوام جهان خواهد شد. آنگاه ابراهیم خوشحال شد و دانست قراره که خدا در باغ عدن وعده فرموده بود نجات دهنده‌ای که می آید از نسل او خواهد بود. آزمایش خدا از ابراهیم همچنین نشان می دهد که روز خدای پدر یگانه فرزند خود را به عنوان قربانی برای تمام مردم جهان تقدیم خواهد کرد. اسحاق پسر ابراهیم ازدواج کرد و صاحب کودکان دوگانه شد و آنها را یعقوب و عیسو نام نهاد. بعدها خدا یعقوب را اسرائیل نامید و او را برگزید تا به وسیله او نقشه خدا در مورد نجات عملی گردد. یعقوب دارای 12 پسر بود. یکی از آنها یوسف نام داشت و برادرانش او را مثل برده فروختند. اما با حمایت خدا سرانجام فرمانروای بزرگ مصر شد. چون یوسف یک شخص با خدا بود، برادران خود را بخشید و از تمام خیشان خود دعوت کرد که به مصر بیایند و از قحطی سختی که در وطنشان رخ داده بود نجات یابند. پس 70 نفر از اولاده ابراهیم و اسحاق و یعقوب که بنی اسرائیل نامیده می شدند به مصر کوچ کردند، همانطوری که خدا فرموده بود. بعدها در آنجا برده شدند. پس از مدت تعداد اولاده ابراهیم افزایش یافت و سرزمین مصر را پر کردند. فرعون دیگری که یوسف را نمی شناخت از قوم اسرائیل به وحشت افتاد. او به مردم مصر هشدار داد و گفت: از بنی اسرائیل بر حذر باشید، زیرا تعداد این اسرائیلیان بیشتر از ما می باشد. ما باید چاره‌ای بسنجیم، زیرا اگر جنگ واقعی شود شاید اینها با دشمنان ما هم دست شوند و علی ما بجنگند. پس مصریان بنی اسرائیل را برده خود ساختند. کارفرمایان ظالم زندگی فرزندان اسرائیل را با کارهای شاقه و ناممکن تلخ ساختند. ولی هر قدر با آنها بدرفتاری می شد تعدادشان افزایش می یافت. سپس فرعون قوم خود را امر کرده گفت: هر پسر اسرائیلی که زاییده شود به دریا اندازید و اگر دختر باشد زنده نگه دارید. یک مادر اسرائیلی پسر نوزاد خود را به مدت 3 ماه پنهان کرد، اما دیگر نمی توانست. پس سبدی را با قیر پوشانیده کودک خود را در آن گذاشت. سپس سبد را در نیزارهای دریا رها کرد. وقتی دختر فرعون به کنار رودخانه آمد، نگاهش در میان نیزار و سبد افتاد و در بین آن کودک گریان را دید. دلش سوخت و گفت: این کودک متعلق به اسرائیلیان است. دختر فرعون کودک را به خانه برد و مانند فرزند خود او را پرورش داد و او را موسی، یعنی از آب گرفته شده، نامید. موسی باید وارث سلطنت مصر و تمام خزانه های آن می گردید. وقتی موسی بزرگ شد نزد خیشان خود که برده بودند رفت، در حالی که کارهای سخت و شاقه آنها را مشاهده می کرد. یک نفر مصری را دید که یک برده اسرائیلی را میزند. وقتی موسی دید که کسی متوجه او نیست، آن مصری را کشت و جسدش را زیر ریگ‌ها پنهان کرد. اما فرعون از کشته شدن مرد مصری خبر شد و امر کرد که موسی را بگیرند و بکشند. پس موسی به سرزمین مدیان فرار کرد. 40 سال گذشت و بنی اسرائیل هنوز هم از بردگی مینالیدند و ناله آنها به گوش خدا رسید. خدا پیمانی را که با ابراهیم و اسحاق و یعقوب بسته بود محترم شمرد. موسی حالا چوپانی میکرد. روزی در حالی که در بیابان گله را میچرانید، ناگهان فرشته خداوند در میان بته بر او ظاهر شد. موسی با تعجب دید که بته شعله‌ور است اما نمیسوزد. موسی با خود گفت: باید بروم و آن منظره عجیب را از نزدیک ببینم و علتش را بدانم که چرا بته نمیسوزد. وقتی موسی به بته نزدیک شد، خدا از میان بته به او ندا داد: موسی، موسی. موسی جواب داد: لبیک. خدا فرمود: نزدیکتر نیا، کفش‌هایت را از پا بکش، زیرا زمینی که بر آن استاده‌ای مقدس است. من خدای پدرانت ابراهیم، اسحاق و یعقوب هستم. موسی روی خود را پوشانید زیرا می‌ترسید که به خدا نگاه کند. خداوند خدا به موسی فرمود: من رنج و مصیبت قوم خود را در مصر دیدم، ناله و فریاد آنها را شنیدم و از غمهایشان آگاهم. حالا آمدم تا آنها را از دست مصریان نجات داده و سرزمینی که در آن شیر و عسل جاری است ببرم. پس تو را نزد فرعون می فرستم تا قوم من، یعنی بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوری. موسی گفت: من کیستم که نزد فرعون بروم و بنی اسرائیل را از مصر بیرون آورم؟ وقتی به بنی اسرائیل بگویم که خدای اجدادتان مرا فرستاده است، و اگر از من بپرسند که نام او چیست، من به آنها چی بگویم؟ خدا فرمود: هستم آن که هستم. به آنها بگو: یهوه هستم مرا فرستاده است. موسی عرض کرد: من سخنران فصیح و خوب نیستم و برعلاوه لکنت زبان هم دارم. خدا فرمود: چه کسی به انسان زبان را داده است؟ آیا نه من که یهوه هستم؟ حالا برو و چون برادرت هارون سخنران خوبی است، سخنگوی تو خواهد بود و من به هر دویتان تعلیم خواهم داد که چه باید بگویید. وقتی به مصر برمیگردی، در برابر فرعون معجزات نشان خواهی داد، اما من دل فرعون را سخت می سازم تا او مانع رفتن مردم شود. تو باید به فرعون بگویی که یهوه می فرماید: اسرائیل پسر نخست زاده من است، پسرم را آزاد کن تا مرا عبادت نماید، و اگر از رها کردنش سرکشی کنی، بدان که پسر تو را می کشم، حتی پسر اولباری تو را. پس موسی و هارون نزد فرعون رفتند و پیام خدا را به او گفتند که یهوه خدای اسرائیل می فرماید: قوم مرا آزاد کن. فرعون گفت: یهوه کیست که من از او اطاعت کنم و اسرائیل را آزاد کنم؟ من نه یهوه را می شناسم و نه اسرائیل را آزاد می کنم. پس موسی برگشت و به خداوند خدا گفت: چرا مرا فرستادی؟ من نزد فرعون رفتم و به نام تو با او سخن گفتم، اما تو قومت را نجات ندادی. خدا جواب داد: من همان یهوه هستم که به ابراهیم و اسحاق و یعقوب به نام خدای قادر مطلق ظاهر شدم. سپس خدا با موسی توضیح کرد که به زودی خود را به عنوان یهوه خدای نجات دهنده در مصر معرفی خواهد نمود و همچنین مردم مصر را متقاعد خواهد کرد که همه باید یهوه یگانه خدای حقیقی را بپرستند و نه مخلوقات او را. بعد خدا به موسی و هارون فرمود: نزد فرعون بروید و هارون عصای خود را به سوی آبهای مصر دراز کند. آنان طبق امر خداوند عمل کردند و هارون با عصای خود ضربه بر رود نیل زد و آب آن تبدیل به خون شد. تمام ماهی ها مردند، آب گندید و در سراسر مصر مردم نمی توانستند آب بنوشند. خدا بار دیگر به موسی فرمود: نزد فرعون برو و به او بگو که یهوه می فرماید: قوم مرا آزاد کن که بروند و مرا عبادت کنند. اگر سرکشی کنی، کشورت را از بقه ها پر خواهم کرد. اما فرعون باز هم قبول نکرد. بقه ها سرزمین مصر را پر کردند. آنگاه فرعون موسی و هارون را فرا خواند و گفت: بروید و از خداوند یهوه درخواست نمایید که این بقه ها را از کشور ما دور کند، و من وعده می دهم که قوم اسرائیل را آزاد کنم تا بروند و خدای خود را عبادت کنند. اما وقتی فرعون دید که از بلای بقه رهایی یافته، همان طوری که خدا فرموده بود باز هم دلش سخت شد. پس خدا بلاهای دیگری بر سرزمین مصر نازل کرد و فرعون هر بار درخواست می کرد که بلاها دور شوند. درخواست او قبول می شد ولی باز هم به وعده خود وفا نمی کرد. پس خدا خاک سراسر مصر را به پشه ها تبدیل کرد و پشه ها بر مردم و حیوانات حمله کردند. آنگاه جادوگران مصر به فرعون گفتند: این کار یهوه است. بعد خدا خیلهای مگس را بالای فرعون و درباریان او فرستاد. او بلای وحشتناکی را نازل کرد تا تمام رمه و گله های مصر از بین بروند، ولی به قوم اسرائیل و رمه و گله آنها آسیب نرسید. موسی در برابر فرعون ایستاده و خاکستر را در هوا پاشید. آنگاه در بدن تمام مردم مصر و حیوانات دمل‌های دردناک به وجود آمد. سپس خدا به مردم مصر هشدار داد که ژاله مهیبی از آسمان بر مصر خواهد فرستاد. همه کسانی که به کلام خدا ایمان داشتند، خادمان و مواشی خود را در خانه های خود پنهان کردند. ولی آنهایی که به کلام خدا گوش ندادند، خادمان و مواشی خود را در صحرا رها کردند. آنگاه ژاله یک جا با آتش از آسمان بارید و خرابی عظیمی به وجود آمد. تنها در منطقه جوشن که بنی اسرائیل در آن زندگی می کردند، ژاله نبارید. بعد خداوند بلای ملخ را فرستاد که همه جا را گرفت، قسمی که سرزمین مصر تاریک شد و ملخ‌ها تمام نباتاتی را که در ژاله تلف نشده بودند خوردند و هیچ گیاه سبز به جا نماند. پس از آن خداوند تاریکی را بر سرزمین مصر آورد. تاریکی مدت 3 روز سراسر مصر را فرا گرفت و چنان غلیظ بود که مردم نمی توانستند یکدیگر خود را ببینند و از خانه‌های خود خارج شوند. ولی خانه های بنی اسرائیل روشن بودند. فرعون هنوز هم اجازه نمی داد که بنی اسرائیل بروند و حتی موسی را تهدید کرده گفت از نزد من دور شو، اگر بار دیگر با من روبرو شوی کشته خواهی شد. موسی جواب داد راست گفتی، روی ترا دیگر نخواهم دید.
دوستای عزیز، ای بود قسمت دوم داستان خدا. ادامه این داستان هفته آینده خدمتتان تقدیم می گردد که آزادی نهایی قوم اسرائیل از بردگی مصر را بیان می کند. همچنان خواهید شنید که چگونه خداوند قوم اسرائیل را توسط موسی طی مدت 40 سال در بیابان هدایت کرد و تمام نیازمندی های آنها را مهیا نمود. برنامه هفته آینده همچنان موضوع آمدن نجات دهنده ای را توضیح خواهد داد که انسان را از بردگی گناه رهایی می دهد. اما بیاین که آل به یک پارچه شیر زیبای گوش دیم که در مورد ذات خداوند سراییده شده است. امیدواریم که مورد پسندتان قرار گیرد.
شک نیست خدایا که جهان را تو خدایی، پیداست که پیدا و نهان را تو خدایی. گویم با گل روی تو در فصل بهاران، تنها نه بهاران که خزان را تو خدایی. در باغ تنم بلبل دل خود چی سراید، تن گرچه نداند دل و جان را تو خدایی. صد تیر جفا آید اگر بر دل مسکین، صد تیر جفا آید اگر بر دل مسکین. صد شکر که آن تیر و کمان را تو خدایی. در دشت محبت که همه خیمه امن است، هر گله بگوید که شبان را تو خدایی. در میکده پیر مغان گفت چه نیکو، هم میکده هم پیر مغان را تو خدایی. چشم من اگر چشمه از آب روان گشت، این چشمه و این آب روان را تو خدایی. در چیست مرا سود و زیان هیچ ندانم، دانم که همه سود و زیان را تو خدایی. گر شیر جیان در پی آهوست شب و روز، ای وای که آن شیر جیان را تو خدایی. رسم است که شیرین نشود قسمت فرهاد، گر رسم چنین است چنان را تو خدایی. با کوزه و با لقمه نان خوش از آنم، آن کوزه و آن لقمه نان را تو خدایی. با دست و زبان معجزه ها کرد مسیحا، آن معجزه و دست و زبان را تو خدایی. آن را که دلیلش همه انکار تو آمد، آن را که دلیلش همه انکار تو آمد. شک نیست خدایا که همان را تو خدایی.
دوستای عزیز، در این قسمت برنامه توجه شما را به شنیدن یک سرود زیبای روحانی جلب می نماییم که با شنیدن این سرود برنامه امروز ما هم به پایان می رسد. امیدواریم که هفته آینده در امین ساعت و روی امین موج به قسمت بعدی داستان خدا گوش فرا دهید. خداوند یار و مددگار شما باشد.
ای جان من خداوند را متبارک بخوان، ای جان من خداوند را متبارک بخوان، نام قدوس او را از دل و هم جان بخوان، نام قدوس او را از دل و هم جان بخوان. من خداوند را متبارک بخوان، ای جان من خداوند را متبارک بخوان، جمیع احسان های او را فراموش نکن، جمیع احسان های او را فراموش نکن. گناهان تو را هرچی بوه که می آمرزد، گناهان تو را هرچی بوه، مرضهایت را شفا بخشد و ایار بخوان، مرضهایت را شفا بخشد و ایار بخوان. حیات تو را از هاوی فدیه می دهد، تاج رحمت تو را فتش و سرت استشان، تاج رحمت تو را فتش و سرت استشان. کند و پر تو را از نیکوی و رحمت خود، کند و پر تو را از نیکوی و رحمت خود، به سرای تو چو آفاق تازه شوی ای جوان، به سرای تو چو آفاق تازه شوی ای جوان. ای جان من خداوند را متبارک بخوان، نام قدوس او را از دل و هم جان بخوان، نام قدوس او را از دل و هم جان بخوان.
اگر مایل هستید که بدانید چی گونه در راه تازه با خدا قدم بردارید، لطفاً به آدرس ما نامه بنویسید و ما رساله راجع به این موضوع برای شما خواهیم فرستاد.
برادران و خواهران عزیز، برای به دست آوردن معلومات بیشتر شما می توانید به این آدرس با ما مکاتبه کنید. صدای زندگی، پست باکس 702، لاهور، پاکستان. آدرس یک بار دیگر تکرار میکنیم: صدای زندگی، پست باکس 702، جی پی او، لاهور، پاکستان. آدرس الکترونیکی ما info@afghanradio.org میباشد. خداوند به شما برکت عطا کند.